أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به تعارض استصحاب با سائر امارات و اصول بود که مرحوم مصنف در مرحله دوم راجع به تعارض استصحاب با قاعده فراق و تجاوز بحث میکردن. ایشون فرمودند برای این که ما حکم تعارض استصحاب با قاعده فراق رو بفهمیم، باید ابتداعاً مشخص کنیم محدوده قاعده فراق و تجاوز چیست و در کجاها جاری می شود، تا اون وقت در اونجا بفهمیم این معارضه دارد و در اون موارد برای این معارضه چاره جویی کنیم. لذا امروز می فرمایند که قاعده فراق به نظر ما یه سری جا جاری چی؟ نمیشه. در نتیجه اساسا معارضه با استصحاب ندارد تا ما بخوایم بحث کنیم آیا استصحاب مقدم میشود یا قاعده تجاوز. اون کجاست؟ اون در افعال طهارات ثلاثه، یعنی شک در اجزای طهارات ثلاث، حالا از وضو گرفته، غسل گرفته، تیمم، نه شک در کلشون، شک در افعالش داشته باشیم. ایشون میفرماید که به نظر ما اگر شک در افعال طهارات ثلاث داشته باشد کسی، اونم در اثناء این طهارات، نه بعد از فراغ از اونها. یه موقع از شما بعد از فراغ از وضو شک میکنید آیا دست راستتون رو شستید یا نه، این نه، اون موقعی که هنوز وضو تمام نشده شک کردید در یکی از افعال وضو، اینا گفتن که این از قاعده فراغ و تجاوز خارجه. یعنی ولو از محلش هم گذشته باشیم، ما اینجا نمیتونیم حکم به عدم التفات به شک کنیم، بگیم به شک توجه نکن، تجاوز پیدا کردی، رها بکن، فمزهی کماهو، این رو نمیتونیم بگیم، باید حتما مراجعه کنیم و دوباره اعادش بکنیم. بفرماید که الموضع رابع، موضع چهارم، قد خرج من الکلیت المذکوره، از اون قاعده خلاص فراق و تجاوزی که گذشت، افعال و طهارات سلاس استثناء شدن. افعال طهارات سلاس توضیح دادیم، اگر ما اون کلیه مذکوره به معنی قاعده تجاوز بگیریم دیگه درست میشه دیگه، یعنی چون در بین عمل هست. اما اگر کلی بگیم قاعده فراغ و تجاوز، بعد اینجا یه قیدی بزنیم، افعال طهارات ثلاث در صورتی که شک در اونها بشود در اثناء عمل، قبل الفراغ عن العمل. چرا اینا خارجن؟ میفهمد به خاطر اینکه فانهم اجمعوا علی ان الشاکه فی فعل من افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء یأتی بهی، به خاطر اینکه آقایون اجماع دارن کسی که شک دارد در یکی از افعال وضو قبل از اینکه وضو تمام بشه، این شک رو هم کرده باشه که مثلا صورتمو شستم یا نه، دستمو شستم یا نه، مسحمو کردم یا نه، قبل از اینکه وضو تمام بشود اگر این خلاصه شک رو داشته باشه، اینجا یأتی بهی، باید اون فعل مشکوک رو انجام بده. و این دخل فی فعل آخر، ولو از اون فعل گذشته و از محلش تجاوز کرده و در فعل دیگر هم، فعل غیر هم داخل چی؟ شده باشد. به هر حال قاعده تجاوز جاری نمیشه. راجع به غسل و تیمم میفرماید این اجماعی که در وضو هست نیست، اما اونجا هم بالاخره قائل داره. میفرماید و عمل غسل و تیمم فقط صرح بذلک فیهما بعضهم، غسل و تیمم هم تصریح کردن به همین خلاصه وجوب اتیان فعل مشکوک، گرچه فرد داخل در فعل دیگری بعد از اون فعل مشکوک شده باشد، فیه ما در غسل و تیمم علی وجه به گونه ای همین حکم کردن که یظهر منه کونه من المسلمات، که از این حکم اونها آشکار می شود که این خلاصه وجوب اتیان فعل مشکوک در غسل و تیمم ولو فرد داخل در فعل بعدی شده باشد، این از مسلماته، ولو ادعای اجماع نکردن، اما یه جور گفتن که انگار از مسلمات و همه قبولش دارن، این امر مفروغ عنهی است در فقه، کسی راجع به این مسئله اختلافی چی نداره. وقد نص علی الحکم فی الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق کالعلامه و الشهیدین و المحقق ثانی. میگه تصریح به همین حکم کردن، یعنی به حکم وجوب اتیان به فعل مشکوک در غسل و تیمم، بله در غسل، ولو اینکه فرد داخل در جزء هر شبت خدمت شما که بعدی و در فعل بعدی اون شده باشه و تجاوز از محل کرده باشه. کیای عده‌ای از متأخرین از مرحوم محقق حلی مثل علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی و محقق چی؟ ثانی. و نس غیر واحد منها اولائه علا کون تیمم کذالک. بسیاری از همین متأخرین از مرحوم محقق حلی هم تصریح کردن باز برای اینکه تیمم هم همینطوره، یعنی در تیمم اگر شما شک که در جزئی از اجزای تیمم کردید، واجب است اون فعل قبل از اینکه تیمم تمام شود، واجب است اون فعل مشکوک رو حتما اتیان بکنید، ولو اینکه داخل در فعل بعدی هم شده چی؟ باشید. بعد مرحوم مصنف بعد از اینکه اقوال رو در مسئله بیان میکنه، پس حالا چه فرمود؟ گفت اولا راجع به وضوء که اجماع هست، راجع به غسل و تیمم هم بعضیا یه جور گفتن که ازش برمیاد که از مسلماته، و بعضی دیگه هم به هر حال حداقل تصریح کردن به این حکم، حالا اگر هم ازش بر نمیاد که از مسلمات باشه، به هر حال تصریح به این حکم شده، افراد زیادی بهش هستن هم در غسل جداگانه در تیمم جداگانه بهش قائل شدن. بعد از اینکه این اقوال رو ایشون میفرماید، میگه حالا ما کار به این حرفا نداریم، میخواد وجوب اتیان فعلی از افعال وضوء که درش شک شده است در اثناء وضوء اجماعی بوده باشد یا اجماعی نبوده مثل وضوء، یا اجماعی نبوده باشد مثل غسل و تیمم، در صورتی که بگیم که نه اینا اجماعی نیستن، از اون دسته‌ای که اومدن گفتن این از مسلمات هستش، از ظاهر فرمایشون برمیواد که این از مسلمات ما، برداشت نکنیم از مسلمات بودن و از اجماعیات بودن این حکم رو در غسل و تیمم. میگه ما با اون کار نداریم، حالا اجماعی باشد نباشد، اینها اونایی که قائل به خروج شدن و گفتن غسل و تیمم و وضوء این طهارات ثلاث از تحت قاعده تجاوز خارج هستن، دلیلشون چیه؟ مستندشون چیه؟ مدرکشون چیه؟ میفرماید که قبل الاجماع مدرکشون اخبار کثیره است که قاعده تجاوز رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. چرا فرمود قبل الاجماع؟ به خاطر اینکه ما چند جور اجماع داریم. یه مدل اجماعه هر شبت خدمت شما که مدرکیست، یعنی اجماعی که شما میدونید مدرک مجمع این چیست، خودشون گفتن، گفتن ما به این دلیل این قول رو قائل شدیم، به خاطر این آیه، به خاطر این روایت، به خاطر این استدلال عقلی، به خاطر این سیره عقلائیه، به خاطر این سیره متشرعه، به خاطر اینا مشخص استدلال اونها به چیه، به این میگن اجماع مدرکی. یه جایی هست مشخص نیست، یعنی نیومدن بگن، اما شما احتمال میدید که مدرک و استدلال اونها چه باشد، فلان آیه ممکن استدلال کردن، به ظاهر فلان روایت ممکن استدلال کردن و هاکس. و سومین مدل این است که نه مدرکی است نه محتمل المدرکی است، یعنی شما حتی احتمال نمیدید که مدرک این قول چیست، آیا فلان آیه است، فلان رو هر چی میگرده چیزی به ذهنتون چی نمیرسه، این میشه سومین دسته. وقت اجماع وقتی میگن حجت، از چه باب حجت؟ از باب اینکه کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام باشد دیگه. وقت اگر یه اجماع مدرکی باشد دیگه کشف قطعی از قول معصوم ندارد، بلکه کشف قطعی دارد از اینکه آقایان به این دلیل استناد کردن. وقت ما باید بریم سراغ همون دلیل و ببینیم قبل الاجماع این دلیل چه اختزایی دارد. اگر اون دلیل رو ما دیدیم دلالتش تمامه، سندش تمامه، حجیتش درسته، طبیعتاً ما بهش عمل میکنیم. اگه دیدیم درست نیست، میگیم خب آقایون مجمعین اشتباه کردن، به این دلیل تمسک کردن. ما نمیتونیم از قول مجمعین کشف کنیم حتما حضرتی رو فرموده. ما میتونیم کشف کنیم حتما اینا تمسکشون به فلان روایت بوده. خب این روایت ما حجت نمیدونیم، میگیم صادر نشده. اشتباه کردن فکر کردن این صادر شده. یا میگیم دلالتش تمام نیست. اشتباه کردن فکر کردن دلالتش تمامه. اینجا اجماع حجت نیست. کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام نیست، همچنین در اجماع محتمل المدرکیه، چون احتمال اینکه تمسکشون به این مدرک خاص بوده باشد هم مانع از یقین به این میشود که تمسکشون به قول معصوم باشه. از کجا میدونیم حتما حضرت اینو فرموده باشه؟ شاید تمسک اینها به همین روایت و آیه باشد، و همین شاید میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس لذا معلوم نیستش که حتما تمسکشون به قول معصوم علیه السلام چی بوده باشد. این هم نسبت به این مسئله. می فرماید آقا مستند خروج شک در افعال طهارت صلات در سلاس در اثناء اونها و قبل از فراغ از اونها قبل از اجماع، حالا چه ما اینا رو اجماع بدونیم چه ندونیم، اخبار زیادی است که در این مسئله وارد شده و اومده قاعده تجاوز رو تخصیص زده. در خصوص طهارت سلاس اخبار بسیاری وارد شده که اینها قاعده خلاص متقدمه به قول ایشون، یعنی قاعده تجاوز رو چیکار کرده؟ تخصیص زده است. مثل چی؟ مثل خبر زراره از امام باقر علیه السلام که میفرماید اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا، اگر نشستی که وضو تو بگیری بعد نمیدونی آیا دستاتو شستی یا نشستی، فعید علیهما، اینا رو اعاده بکن. ببین میگه قاعدا علی وضوئک، نه که بلند شدی بری دیگه تمام شده وضوت، نه، همون در حال وضو شک کردی که آیا این جزء رو انجام دادم یا ندادم، میفرماید باید اعاده بکنی، نمیتونی قاعده فراق جاری کنیم، قاعده تجاوز جاری کنیم. و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سم الله ما دمت فی حال الوضو، نه فقط حالا بحث قصد ذراعین باشه، اگر شک کردی در هر چیزی شک کردی که آیا شستی یا نشستی، آیا مس کردی یا نکردی از افعال وضو و از اجزای وضو، از اون مواردی که خداوند متعال تعیین کرده برای شما در وضو، تا زمانی که در حال وضو هستی همین قضیه، یعنی باید حتما اعاده بکنی تا زمانی که از وضو خارج نشدی. فاذا قمت عن الوضوء، اما اگر از وضو دیگه بلند شدی تمام شد وضوء، و فرغت من، و ازش فارغ شدی، و قد سرت فی حال اخرى، و در حال دیگری وارد شدی، فی الصلاة او غیره، حالا وایسادی به نماز یا اینکه نه داری قدم میزنی داری غذا میخوری غیر از نماز، فشککت فی بعض ما سمى الله تعالی مما اوجب الله تعالی علیک فیه وضوءا، بعد شک کردی در بعضی از اون چیزهایی که مشخص کرده از خداوند متعال برای تو، از اون چیزهایی که خداوند متعال بر تو در اونها وضو رو واجب کرده بود، فلاشه علیک فی، اینجا دیگه چیزی بر تو نیست. یعنی حضرت میخواد خیلی صریح بفرماد در وضو بعد از فراغ از وضو اگر شک کردی در افعال وضو قاعده فراغ جاری میشه، اما عند الوضوء اگه شک کردی در افعال وضوء قاعده تجاوز جاری نمیشد، ولو این که از محلمون جز هم چیکار کرده باشی عبور کرده باشی، چون کلام حضرت مطلقه دیگه، و روایات بسیار زیاد دیگری که وجود داره. حالا ما یه نمونش رو عرض کردیم که بدونید داره قاعده تجاوز رو با این روایت حضرت چیکار میکنه، در خصوص وضوء الان داره تخصیص میزنه. پس میگه ما به اون اجماع هم کار نداریم باشه یا نباشه. کیفکان فمستند الخروج قبل الاجماع، مستند و مدرک و دلیل خروج شک در افعال وضوء در اثناء وضوء از قاعده عرض شود خدمت شما که تجاوز قبل از اجماع چی هستش؟ الاخبار الکثیره، اخبار بسیار زیادی است که المخصصه للقاعده المتقدمه، که اینا تخصیص میزنن اون قاعده متقدمه را، یعنی قاعده تجاوز را. الا انه یظهر من روایت ابن ابی عفور المتقدمه، مرحوم مصنف تا اینجا چی فرمودن؟ فرمودن که اخبار کثیره مخصص قاعده فراغ و تجاوز در خصوص شک در افعال وضو در اثناء وضو میشه. اینو فرمودن. یه اشکال اینجا پیش میاد و اون این که این اخبار عامه قاعده فراغ و تجاوز که شما میخواید با این اخبار خاص تخصیصشون بزنید، یکیش موثقه ابن ابی عفوره، و در این موثقه درست ذیلش عامه، میگه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه عامه، هم شامل وضو هم غیر وضو میشه، اینام خاصن، خب اونو تخصیص میزنن. اما صدرش که گفته بود اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره، صراحت در جریان قاعده تجاوز در خصوص وضو دارد و این نوعی از تخصیص داره. بس که یه عامی رو بگید، میگه اکرم العلماء خصوصا زیدن، بعد وقت نمیتونی بیای بگی لا تکرم زیدن، این عبایی از تخصیص داره، چون نسبت به اون فردی که داری تخصیصش میخوای بزنی این صریح و نص دیگه، ظهور از باب ظهور نیست، ظهور عمومی شما میذاریم کنار، ما اینجا نص داریم در موثقه ابن ابی عفور. بنابراین این موثقه آبی از تخصیص، و وقتی آبی از تخصیص بود ما میگیم این موثقه با اون اخبار خاصه کثیره در یک رتبه تعارض میکنن، تساقط میکنن. صدرشون، صدر موثقه میگه که قاعده تجاوز جاری میشود در وضو، اخبار کثیره میگن در وضو جاری چی نمیشود. بعد ما باید با عامه فوقانی مراجعه کنیم که اخبار عامه قاعده فراق و تجاوز است، از جمله ذیل همین موثقه ابن ابی یعفور، و اونجا بیایم بگیم که خیلی خوب اخبار عامه اقتضا میکنن که در اینجا باید حتما قاعده تجاوز جاری بشود. مرحوم مصنف با عبارت الا انه یظهر من روایت ابن ابی یعفور میخواد به این اشکال پاسخ بده و از ادعای سابق خودشون برای اینکه از این اشکال پاسخ بدن، از اون ادعای سابق خودشون مبنی بر تخصیص اخبار عامه دال بر قاعده فراق و تجاوز به واسطه اخبار کثیره خاصه وارد در خصوص وضوء استدراک میکنن، میگن در این یه جا ما قالب تخصیص نمیشیم. چی میگیم؟ میگیم اولا مفاد اخبار عامه ای که دلالت بر قاعده فراق و تجاوز میکردن با مفاد این اخبار خاصه کثیره معارضه ای ندارن. تا کسی بیاد بگه خب موثقه ابن ابی یعفور که به لحاظ ذیلش، یعنی مفهوم تعلیل انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، از اخبار عامه هست، به لحاظ صدرش یعنی تعبیر اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک الیس بشی، در خصوص وضوء وارد شده و آبی از تخصیص، کسی بدین اشکال بگه. اساسا اینا تو همون ذیلش هم با هم تعارضی ندارن. چه جوری؟ یه مقدمه ای این میخواد فهم کلامشون که بعدن آمده در کلامشون، الان نگفته، خوب بود اینو جلوتر میگفتن. اون مقدمه این است که مرحوم مصنف میفهمد وضوء اساسا مرکب نیست در نظر شارع. شارع مقدس وضوء رو امر واحد بسیط گرفته. به چه لحاظ؟ به لحاظ اون نتیجه‌ای که برش بار میشه که طهارتشون، طهارت یا هست یا نیست، طهارت کامل ما ناقص که ما نداریم که. بنابراین چون وضوع امر بسیط میداند با توجه به این مقدمه، اون وقت از این اشکال اینطور جواب میدن. ایشون میگن آقا درست مختزای ظاهر بدوی تعبیر در صدر روایت اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، تو روایت ابن ابی یعفور صدرش اینو میگفت، از اون غیره ظاهر بدویش نش که فی غیرش اون شی دیگه، یعنی از این جز شک کردید در غیر اون جز داخل شدی، این درسته، و اون وقت این صدر با اون روایت کثیره معارض میشد. اما نه، به قرینه اون روایت کثیره و اجماع من میفهمین غیرهی ضمیرش به خودشی بر نمیگرد، به وضو بر میگرد، وقت دخل تفی غیر الوضو، اصلا از وضو فارغ شدی، اونجا فشک و کلیسه بشه، پس صدرش معارضش برطرف شد. این هیچی. ذیل روایت هم که گفته نمشک اذا کن تفیش علم تجاسون اصلا معارضه نداره. چرا معارضه نداره؟ چون میگه آقا اگر عبور کردی تجاوز کردی به شک توجه نکن، اگه تجاوز نکردی توجه بکن، انما شک اذا کن تفیشه لم تجاوزو، اگر عبور نکردی توجه بکن، اما اگر عبور کردی دیگه توجه نکن. خب قاعده تجاوز همینو میگه، درست هم است. اما اخبار خاصه کثیره چی میگن؟ اخبار خاصه کثیره نمیان بگن بله در اینجا تجاوز صورت گرفته است، اما ما اینو قاعده فراق تخصیصش میزنیم، میگن اساسا در اینجا قاعده فراق موضوع نداره چون تجاوز صورت نگرفته. چرا؟ چون ما وضوع رو یک شارع مقدس وضوع رو یک واجب مرکب نمیبیند که بیاید بگوید خیلی خوب ما در این واجب مرکب از این جزء عبور کردیم ولو هنوز از وضوع فارغ نشدیم، از این جزء عبور کردیم و تجاوز حاصل شد و حالا بعد قاعده فراق جاری شد، بعد اخبار کثیره بیاد بگه نه اینجا ما تخصیص میزنیم، میگیم قاعده فراق در وضوع جاری چی نمیشه. این نیست. این قاعده ای که میگه انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، میگه آقا خب وضوع چون یک امر بسیطه، تجاوز از محل اون امر مشکوک در وضوع، اون فعل وضوع که مشکوک بوده، کی حاصل میشه؟ وقتی در جزء بعدی داخل شه؟ نه، وقتی کلا از وضوع فارغ بشود، اون موقع حاصل میشود. و خب این در اثناء وضوع اصلا تجاوز محقق نمیشود تا قاعده فراق و تجاوز موضوع داشته باشد و اینجا اقتضا بکند اینکه به شک توجه نکن، یا همچی چیزی اساسا محقق چی؟ نمی شود و لذا معارضه ای هم نیست. اون ادله خاصه هم میگن خیلی خوب چون تجاوز نکرده ای در وضوع، بنابراین حق بی‌اعتنایی به شکت رو نداری، حق جریان قاعده فراق و تجاوز رو نداری و باید در اینجا حتما اون فعل مشکوک رو اتیان بکنی. این تعارض هم از این طریق برطرف می شود. این حاصل فرمایش مصنف در اینجا. می فرماید الا انه، مگر این که یظهر من روایت ابن ابی یعفور المتقدمه، از اون موثقه ابن ابی یعفور که گذشت، و هی قولو علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، از اون روایت چی برداشت می شود؟ ان حکم الوضوء من باب القاعده، حکم وضوء از باب قاعده است. یعنی این که ما در وضوء ما میایم حکم می کنیم به این که در اثنای وضوء اگر شک کردی به شکت باید توجه بکنی با قاعده فراق تجاوز منافاتی نداره، لا خارج و انها، نه اینکه از قاعده خارجه، یعنی قاعده میگوید باید توجه نکنی، اما ما در وضوع قائل به این هستیم که نباید توجه کرد، اخبار خاصه تخصیص میزنن بنا ان علا عود ضمیر غیره الی الوضوع، بنابراین اینکه بگیم به قرینه اون اخبار خاصه ما میفهمیم این ضمیر غیره به خود اون شی بر نمیگردد، قد دخلت فی غیر الشی نیست، قد دخلت فی غیر الوضوع هستش، لعلا یخالف اجماع علی وجوب الالتفات اذا دخل فی غیر المشکوک من افعال الوضوع. تا این که چرا ما این ضمیر رو به خود شی نمیزنیم، به وضوع میزنیم، برای اینکه با اون اجماعی که دلالت داشت بر وجوب التفات به شک در اثناء عمل وقتی داخل میشود در غیر مشکوک از افعال وضوع، هنوز از وضوع فارغ نشده، با اون معارضه و منافاتی چی نداشته باشه. بعد از این وقتشون میفرماد و حین اذن فقوله علیه السلام انما الشک، اون وقت حالا که اینطور شد، یعنی ما گفتیم ضمیر غیرهی به وضوع برمیگردد تا با اون اجماع منافات نداشته باشن، اون وقت ذیل روایت هم که میفرماد انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، این مسوق لبیان قاعده شک، این مسوق هست برای بیان قاعده شک در مقابل قاعده فراغ و تجاوز. قاعده شک فراغ و تجاوز میگه اگه فارغ شدی، اگه تجاوز کردی به شک توجه نکن، قاعده شک میگه اگه فارغ نشدی، اگه تجاوز نکردی به شک توجه بکن. المتعلق به جزء من اجزاء العمل، که این متعلق شده است به جزئی از اجزاء عمل، و انه انما يعتبر اذا كان مشتغلا بذلک العمل غیر متجاوزا، و این که شک کی معتبر است، کی ما قاعده تجاوز جاری نمیدونیم، قاعده شک رو جاری میدونیم، به شک توجه میکنیم، اتیان میکنیم فعل رو، اونجایی معتبر است که مشغول به اون عمل باشد و هنوز از اون عمل تجاوز چی نکرده باشد، هنوز از عمل کلا فارغ چی نشده باشد. الحمدلله رب العالمین.